أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث بعدی ما در تعارض احواله. تعارض احوال این همون امری است که در کفایه به عنوان امر هشتم این بحث های مقدماتی ایشون مختصرا ذکر کرده و رد شده. بعد هم مرحوم آقای خویی و بعضی دیگران هم همینگونه رد شده. مرحوم صاحب کفایه میگه للفظ احوال خمسه، التجاوز و الاشتراک و تخصیص و نقل و الازمار. بعد می فرماید لا یصار الى احدها فی ما دار الامر بینه و بین المعنى الحقیقی الا بقرینه، و اما اذا دار الامر فی ما بینها فالاصولیون ذکروا لترجیح بعضها على بعض وجوها الا انها استحسانیه لا اعتبار بها الا اذا كانت موجبه لظهور اللفظ في المعنى لعدم مساعده دليل على اعتبارها بدون ذلك. بحث بعد از تشخص معنای حقیقی لفظ گفته شده که حالاتی هست که حالات عارض میشه بر لفظ بر خلاف اون معنای حقیقی، و اینا رو در پنج یا شش عنوان احصا کردن. یکی مجاز تجوز، یکی اشتراکه که در معنای دیگری مشترک بشود، یکی نقل از اون معنای حقیقی منقول شود به معنای دیگر و او محجور شود، یکی تخصیص و تقیید، یکی ازمار تقدیر در جایی تقدیر گرفته شود، یکی دیگر هم هست که برای بزنف به حساب که باید ذکر نکرده میشه شیشتا. استخدام ضمیر برگشت داده بشه به بعضی از مرجع نه کل مرجع، مثلا با روی رئیب اکرم العلماء و قلد هو قلد هو معنی خصوص فقه های از علماء نمیشه بگن استخدام. اینها رو گفتن حالات طارئه است، احوال عارضه است بر لفظ بعد از معنای حقیقی. اینا میتونه شکل بگیره برخلاف اون معنای حقیقی. بعد فرمودن برای این که سولیون گفتن برای اینکه تعارض احوال یا دوران گاهی بین یکی از این معانی عارضه است و اون معنای حقیقی. اینجا خب مثلا اصل همون معنای حقیقی است، حمل میشه برای اون معنای حقیقی. اگر امر دائر شد بین تجوز و معنای حقیقی، معنای حقیقی اصله، بین ازمار و عدم تقدیر و ازمار از عدم ازمار، بین نقل و عدم نقل و معنا از عدم نقل، تخصیص و عدم تخصیص از عدم تخصیص و هاتش. گاهی هم امر دائره بین خود اینها میشه، یه جایی میدونیم مثلا معنای حقیقی مراد نیست، یا تجوز یا به نحوه ازمار و تقدیره، یا مجاز یا به نحوه تخصیصه و هاکذا به نحوه استخدام. امر دائره بین خود اینها میشه. فرمود صاحب کفایه اینجا که اصولیون وجوهی را ذکر کردن برای این دوران بین خود اینها، تعارض احوال ازش تعبیر میشه، یعنی دوران بین یکی از این حالات که ما بینها ها فرمود لا یصار الى احدها فی ما اذا دار الامر بینه و بین المعنى الحقیقی الا بقرینه. اون دوران اوله بین معنای حقیقی یا یکی از اینها، و اما اذا دار الامر فی ما بینها خود اینها ف فالأصوليون ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوه وجوهی را ذکر کردن که اگر مثلا گفتن فرض کنید تخصیص اولاست از مجاز، ازمار و تقدیر اولاست از حمل بر معنای مجازی و هکذا، تعابیر از این قبیل، استخدام اولاست از مجاز یا از تقدیر. می‌فرماید این وجوهی را که ذکر کردن استحسانی است، لا اعتبار بها، اینا اعتبار به این وجوه نیست، مثل از جوکی و استحسانی ذکر کرده، الا اذا کانت موجبتن لظهور لفظ فی المعنا. چرا؟ اگه این در حدی باشه که ظهور رو درست کنه، مثلا در ازمار یا در عدم ازمار و در مجاز یا در استخدام، و اون ظهور حجته، آنچه که میزانه حجیت ظهوره. ما در باب الفاظ اصلی غیر از حجیت ظهور و اصالت ظهور نداریم. لعدم مساعدت دلیل على اعتبارها بدون داله، بدون اینکه اینا برگرده به ظهور، این استحسان ها و این وجوه ترجیحی که ذکر کردن، اینا اعتبار نداره، حجیت نداره، مبنایی نداره. عین این حرف هم مرحوم آقای خویی تبعیت کرده از صاحب کفایه و این ترتیب این بحث رو بستن هستن، در حالی که این بحثی که از بحثای بسیار مهم اصولی است، یعنی مقدماتی اصولی است، و اینکه اینها همه این موارد را برای صاحب کفایه و به تبعیشون مرحوم آیخویی ارجاع دادن به اصالت و ظهور و گفتن اینها برگشته به اصالت و ظهور میکنه، این مطلب هم درست نیست، زیرا این حالاتی که ذکر شده اینها همش مربوط به مرحله ظهور کلام، مرحله ظهور مرحله دلالت تصدیقی است، دلالت بر معنای مستعمل فیه یا معنای و مراد جدی است. این دوران و این حالات ذکر شده همش مربوط به این مرحله اصلا نیست. این حالات طارئه و عارضه برخش مربوط به مرحله دلالت وضعی است، دلالت تصوری است که دلالت وضعی و انس میان لفظ و معناست، اون دلالت است که با وضع شکل میگیره قبل از استعمال، تشخیص اونه. بعضیش مربوط میشه به دلالت استعمالی، بعضیش هم مربوط میشه به دلالت جدی. ما قبلا عرض کردیم که در لفظ و در باب الفاظ ما سه نوع دلالت داریم. یک دلالت اول که دلالت تصوری وضعی است، با وضع شکل میگیره بین لفظ و بین معنای حقیقی، در طول آن بین مناسب با مناسبات و مشابهات معنای مجازی است، که این یک علقه وضعی است، یک علقه تصوری است، چه استعمالی بکند مستعملی، چه به کار بگیرد لفظ را یا نه. هر وقت لفظ رو تصور کنیم، هر وقت از دیوار بشنویم، منتقل به اون معنا میشویم. این همون دلالت وضعی و علقه وضعی است. یک دلالت، این دلالت تصوری است. یک دلالت هم مربوط به عالم استعماله، و در مقام تکلم و محاوره وقتی متکلمی از اهل اون لغت این لفظ را به کار میگیرد در کلام خودش، اونجا کلامش ظهور پیدا میکنه در مقام محاوره، در اینکه قصد افهام معنای موضوع له اون لفظ را داره، یعنی لفظ را در همون معنا به کار گرفته، اگر قرینه‌ای برخلاف نیاورد، و اگر قرینه برخلاف آورد نه در معنای مثلا که قرینه اقتضا میکنه. اینم یک ظهور تصدیقی است، ظهور حالی است. چرا گفتیم تصدیقیه؟ به جهت اینکه این کشف از ما یقصده المتکلم میکنه، و قصد متکلم یه امر تصدیقی است، تصوری نیست، به چه چیزی رو اراده کرده، قصد کرده لفظ رو در آن به کار بگیره و قصد تفهیم داره. اینم یک مرحله. مرحله دوم یا سوم، مرحله سوم مرحله دلالت جدی است. خب حالا که در این معنا استعمال کرده، قصد تفهیم این معنا رو داشته، معنای حقیقی یا معنای مجازی باقرینه. حالا آیا این جدیه واقعا؟ اگر جمله خبری است قصده واقعا اخبار داشته باید خبر بده، یه داره شوخی میکنه، قصده انشاء داره قضیه انشایی است یا نه مثلا داره امتحان میکنه، داره آزمایش میکنه طرف را، قصده امری نمیخواد جعل کنه، انشاء رو نمیخواد بکنه، بیعی رو نمیخواد ایجاد کنه، انشاء کنه. این دلالت سومه که حالا این معنای مستعملون فیه آیا جدی است یا جدی نیست، امتحانی است، اختباری است، در مقام هزل و شوخی است، در مقام توریه است، در مقام تقیه است و امثال ها. اینم مرحله سوم که دلالت برد اصالت و ظهور را که مرحوم سید مرحوم صاحب کفایه نقل کرد و بعضی ها دنبال کردن مربوط به دو مرحله دوم و سومه، یعنی ظهور کلام در این که در چی استعمال شده و ظهور کلام در این که آنچه که درش استعمال شده جدی است، نه تقیتن یا هزلن یا امتحانن. این ظهورها اصالت و ظهور که بگه مربوط به این دو مرحله است. اما اینکه معنای حقیقی لفظ چیه، این معنا حقیقی است یا مجازی فی نفسه، نه در مقام استعمال خود لفظ، اینجا ربطی به اصالت ظهور نداره. پس این گفته برمیگرده به اصالت ظهور، این در صورتی است که این دوران ها در مدلول استعمالی یا مدلول جدی باشه، با اینکه برخی از این حالات و دوران هایی که ذکر شد مربوط به مرحله مدلول اوله که دلالت وضعی است. مثلا این بحثی که میکنن که آیا لفظ منقول شده است به این معنا یا منقول نشده است، باقی است بر معنای خودش یا نه منقول محجور شده است اون معنا و آمده در این معنا. مثلا کلمه صلات در لغت برای مطلق دعا بوده، آیا این بحث حقیقت شرعیه که بعد خواهدم، آیا منتقل شده است از اون معنای لغوی عامش به اون معنا محجور شده است، منتقل شده از به معنای دیگری که همین افعال خاص و ارکان خاص و نماز معنای شرعی مرکب شرعی یا نشده است. اینجا بحث سر مراد استعمالی متکلم نیست، سر خود لفظه، خود همون رابطه و علقه وضعی است. آیا اون علقه عوض شده، منتقل شده بین لفظ و بین معنای دیگری که مثلا در اون معنا اول مجازن یا به هر نحوی به کار گرفته میشه، بعد به تدریج این میشه معنای حقیقی و معنای اول محجور میشه، میشه نقل. وقتی شک میکنیم آیا این لفظ منقول شده از معنای اصلیش به معنای دیگری یا نه، این ربطی به عالم استعمال نداره، این مربوط به همون خود علقه، تشخیص علقه وضعیه است که آیا این لفظ باقیست بر علقه وضعیه خودش رو تغییر کرده یا لفظی در یه معنا حقیقی بوده در یه معنا دیگه هم مجازن به کار گرفته میشده، ولی از بس کثرت استعمال شده در اون معنا مجاز مشهور شده نمیدونیم آیا یا به تدریج این از مجازیت دیگه بیرون آمده باشه، شده معنای دوم لفظ، معنای حقیقی و لفظ شده مشترک، معنای اولا محجور نشده، اون معنا هم هست، ولی برای این معنا هم به تدریج حقیقت شده در این معنا دیگه قرینه هم نمیخواد. این یکی از راه های وضع، قبلا خوندیم وضع به کسرت استعمال، وضع تعیونی به کسرت استعمال شده حقیقت در این معنی بس شده مشترک لفظی. و این بحث شک کرد میکنیم آیا این معنای دوم که مجاز بود آیا به حد حقیقت رسیده است یا نرسیده است، پس مشترک شده است یا مشترک نشده است، هنوز مجازه. این مرکز و مصدق این شک و دوران در خود علقه وضعی است که علقه وضعی شده دوتا پس شده مشترک، یه همون یکی است، این دومی مجازه، پس مختص لفظ مشترک نیست، این معنا مجازی است. این دوران بین دو حالتی است که ربطی به ظهور حال متکلم در مقام استعمال و در مقام محاوره نداره، این مربوط به اصل لفظه. پس بنابراین اولا همه این حالات و احوال متعارضه و تارعه به اصطلاح مربوط به یک مرکز و یک مذهب از این سه سه دلالتی که عرض کردیم که اولیش دلالت وضعی تصوری است، دومیش دلالت تصدیقی استعمالی است، سومیش دلالت جدی است، تصدیقی جدی است. این دوران ها فرق میکنه، برخیش مربوط میشه به اولی، برخیش نه دومی و سومی. اولا ثانیا اینکه ایشون فرمودن این وجوهی که ذکر شده و این نکاتی که اصولیون ذکر کردن اینا استحسانی است و آنچه که معتبر اصالت و ظهوره بایستی برگرده به ظهور، چون ظهور حجت عند العقلا. این استحسان های ذکر شده اگر موجب ظهور بشه ظهور حجت، اگر موجب ظهور نشه حجت نیست، استحسانه. این مطلب هم پس بنابراین معلوم میشه درست نیست، چون بعضی از این اصول که اینا بهش تمسک میکنن اصلا مربوط به ظهور نیست، که اصول دیگر لحظیه است، چنانچه بعد خواهیم دید، مخصوصا آنچه که مربوط به تشخیص علقه وضعیه است. اصل عدم نقل مربوط به ظهور نیست، که اصل دیگری است چنانچه خواهیم شرح داد. اصول لحظیه است که مربوط به عالم ظهور، گفتیم ظهور یعنی ظهور کلام در اینکه مراد متکلم چیست، او مربوط به عالم استعمال، مربوط به دلالت استعمالی و دلالت جدی و مراد جدی است. بعضی از این اصولی که اینجا مطرح مسائلی که مطرح میشه اصلا مربوط به ظهور نیست. چون بگید باز برگردیم همیشه به اصالت ظهور، نه، اصول لفظیه ای داریم که غیر از باب ظهوره. و وانگهی این اصالت و ظهور هم اینجا باز شرح داده بشه که ظهور چیه، چون در این موارد فرق میکنه این ظهور ها. ولذا این بحث بحث مهمیست و برگشت میکنه به این که ما در این موارد حالاتی که ذکر شد، شش تا حالت اضافه بر وضع لفظ برای معنای حقیقیش، در این دوران ها چه برگشته به دوران در تشخیص اصل دلالت وضعی باشه، که آیا مثلا یکیست یا دوتا شده، منقول شده یا نشده، آیا اونجا اصول لفظیه داریم در این موارد شک بتونیم به شکمون رفع کنیم یا نداریم، اندل اقلا آیا اصول لفظی در اونجا دارن یا ندارن. در دومی هم همینجور شک در مرحله استعمال، اگر شک کردیم به معنای حقیقی مرادشه یا معنای مجازی مرادشه، یا بین مجاز و بین استخدام دوران شد، اینجا آیا اصول لفظیه داریم که همین اصالت ظهور است که ایشون گفته، یه عنوان جامعی است، خوبه این اینا توضیح داده بشه. پس بحث در اینجا در حقیقت در این قبیل اصول لفظی است. ولذا ما این عناوین رو تقسیم میکنیم بر حسب این سه نوع دلالت: دلالت تصوری که دلالت وضعی است، نسبت به دلالت تصوری گفته شد اون چه که واضح وضع میکنه لفظ برای او، خب این علقه وضعیه بین لفظ و بین اون معنا شکل میگیره و این همون معنای حقیقی لفظ که بدون قرینه از لفظ به ذهن منطبق میشه. اینجا اگر هر اینش از این حالات این گونه تعارض احوال یا دوران شکل میگیره، اونجایی که گفتیم در اینجا ممکنه شک بشه یه معنای آیا موضوع الله یا موضوع الله نیست، مجازیه حقیقیه یعنی موضوع الله یا مجازی، این همون شک در ما هو المعنى المجازی است ولی حقیقی. یه نوع دیگه شک میکنیم این معنا، با اینکه میدونیم معنای لفظ اول این نبوده، به تدریج در این استعمال شده، کسرت استعمال هم در این معنا شده و این معنا از لفظ به ذهن میاد، ولی نمیدونیم این لفظ منقولون الهاز المعنا شد و معنای اولش دیگه از بین رفت، آرده احتمال نقل، معنای اول محجور شد و این معنای دوم شد معنای لفظ، یا نه هنوز لفظ معنای اول خودش داره در لغت و این معنا مثلا معنای مجازی است، یا خیلی خیلی هم شایع باشه تازه میشه مشترک، ولی اون معنا هم هست. اینم یک دوران، این ربطی به عالم استعمال نداره، قبل از استعمال خود لفظ نمیدونیم، مثل بحث از حقیقت شرعی، حقیقت شده در این معانی مرکبات شرعی یا نشده، بعد از اینکه معنای لغویش در اینا نبوده، مطلق دعا بوده مثلا نماز یا صوم مطلق امساک بوده، حج مطلق زیارت بوده، وهكذا. اینم باز مربوط به اینجا میشه، در دلالت اول که اصل دلالت وضعی تصوری است، این تردد و تعارض احوال شکل میگیره. اینجا دیگه جای اون اصل ظهور نیست، یا شک در این که این لفظ به حد حقیقت رسیده پس شده مشترک، یا هنوز مجاز مشهوره پس معنای هنوز مختصه، معنای اول معنای لغویشه، این معنای دوم مجازه، قرینه میخواد ولو قرینه خود شهرت. این دوران بین این که مجازه یا حقیقت، منقوله یا منقول نشده، مشترک شده یا مشترک نشده، این سه تا در دلالت تصوری هم معقوله. این یه بحث. بحث دوم در یعنی خیلی خوب ما معنا رو مشخص کردیم، فهمیدیم که مثلا مختصه یا منقوله یا هر چی. حالا میاد استعمال. در مقام استعمال اگر امر دائر بشه، ببینید که در معنای حقیقی استعمال کرده یا در معنای مجازی بدون قرینه، با احتمال وجود قرینه، این شقوق وقت اونجا میاد که کلام ظاهره در چیز، آیا ظاهر در معنای حقیقیه و کجا این ظهور هست و کجا نیست، و اگر بدونیم معنای حقیقی مراد نیست و مردد باشه معنا بین یه معنای مجازی یا یه معنای غیر مجازی ولی به نحو تخصیص، تقیید، به نحو ازمار، به نحو استخدام، اونها مربوط به مرحله استعماله، استخدام و تقدیر و ازمار و امثال اینها مربوط به مرحله استعماله، استعمال مجازی به طوری که اراده معنای مجاز کنه که مقصودش افهام معنای مجاز، این مربوط به اراده استعمالی، مربوط به دلالت استعمالی است که دلالت دومه. بحث این که مراد جدیش آیا این هست یا نیست، همون احتمال تقیه، احتمال توریه، احتمال تخصیص، تقیید، بنابراین که تقیید و تخصیص حالا یا منفصل یا حتی متصل مدلول استعمالی را عوض نمی کنه. مدلول استعمالی در همون عام به کار گرفته شده، مراد را عوض می کنه، کشف می کنه که مراد جدی قیدی درش هست، اضافه بر طبیعت و جامعه قیدی درش هست. این مربوط میشه به دلالت سوم. پس ما در هر یکی از اینها خوبه بحث کنیم، از این سه مرکز و سه مصب در حقیقت هر یک از این احوال طارئه و متعارضه و ببینیم اگر امر داره بین اصل اون حالت شد و اون حالت اول طبیعی اصل چیه، اصل لفظی داریم یا نداریم و چیه اون اصل لفظی، و اگر دائره بین دوتا شد کدوم یکی مقدمه. دوران بین خود اینا که مرحوم صاحب کفایی گفت اینا استحسانات اینجا ذکر کردن، برخیش استحسان نیست، برگشته به اصول لفظیه عقلایی است. اما دلالت اول، بذار ما حسب این سه نوع دلالت این بحث رو تنظیم بکنیم. اما نوع اول که دلالت لفظی بر معنای خودش است، معنای حقیقیش است، اینجا اگر شک شود آیا این معنا معنای حقیقی لفظ هست یا نیست، لفظی رو در یه معنا ما مثلا ببینیم در عرف استعمال میکنیم ولی استعمال عام از حقیقت، نمیدونیم معنای حقیقیشه یا معنای مجازیه، مثلا همین اسد رو در رجل شجاع ببینیم به کار میگیره، نمیدونم حقیقیه یا مجازیه، اینجا آیا اصول لفظیه داریم یا نداریم. در این دلالت تصوری هم عرض کردیم حقیقت و مجاز دوران بینش متصوره، هم نقل و عدم نقل، هم اشتراک و عدم اشتراک، این سه تا از در هر سش باستی بحث بود. اما در اون اولی مجاز و حقیقت که این معنا مجازی است یا حقیقی است، قبلا عرض شد که تشخیص معنای مجازی، راه معنای حقیقی و مجازی، راهش همون رجوع به علاماتی است که گذشت در بحث علامات حقیقت و علامات مجاز، یعنی تبادل، صحت سر، صحت هم و صحت سر و اضطراب، با اونا شخص مستعلم میتونه تشخیص بده که آیا این معنا حقیقی است یا معنا مجازی است. اشکالات و خصوصیات هم ذکر شد به جواب داشت. اینا هیچ کدومش اصل لفظی نیست، اینا بلکه همون رجوع به اون حالت اصل لغزی عقلایی نیست، رجوع به حالت وجدانی خود انسان از راه تبادر، صحت سر، صحت هم، صحت سر و اعتراض بخواد معنا رو مشخص کنه. ولی آیا این کافی است یا نه؟ ما در این مرحله هم اصول لفظیه داریم غیر از اینها، که این در حقیقت به کارگیری اون وجدان لغوی خود انسانه با تبادر و صحت هم داره. آیا اصول لفظیه در این مرحله داریم برای تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی یا نداریم؟ صحیح این است که داریم. دو تا اصل عقلایی لفظی اینجا داریم. خبور این دو تا اصل ذکر میشد، بحث میشد در از طرف اصول، این اصول مهمی هستن اگر باشه این بحث. یک اصل عبارت از همون حجیت قول لغوی است، تشخیص میده این معنا حقیقی است و معنا حقیقی نیست، از باب اینکه اهل خبره است، اهل علم است، حجیت قول اهل خبره، که این ما عرض کردیم در گذشته، این برای غیر خبیر اهل خبره قولش حجته، ولی برای مجتهدی که خودش رو اهل خبره میدونه در این دلالات لفظی و باستی اهل خبره هم باشه، که اینا از مبادی اجتهاده و مقدمات اجتهاده، قول اهل خبره برای اهل خبره دیگر حجت نیست. چرا؟ برای محاکم، برای دادگاه ها، برای اقرارها و امثال اینها رجوع به اهل خبره برای اینکه ببینیم این اقراری حالا کرده، ظهور لفظ، معنای موضوع له لفظ چیز در نزد این لغت، اونجا ممکنه حجت باشه. اما برای این مجتهدی که بخواد اجتهاد در ادله فقهی اجتهاد کنه در آیات و روایات، او خودش باشه در اهل خبره باشه در معانی اون آیات و روایات، ولی خب برای غیر اهل خبره حجت، این اصل عقلایی است، به شرط اینکه واقعا اون لغوی باشه، اهل خبره باشه، یک مشخص هم کنه که این معنا حقیقی است، اون مجازی است. چون عرض شد اون روز خیلی از این معانی که در کتب فوامیس و لغت گفته میشه، معجمهای لغوی، اینها فقط موارد استعمال رو به دست میارن و احساب میکنن بدون اینکه برن حق اینکه حالا این معنای مستعملون فیه در فلان قبیله، فلان شعر، فلان نثر، فلان خطبه آیا معنای حقیقی است یا نه. اگر اهل خبره باشه واقعا و مشخص کنه که این معنا حقیقی است، از حق لفظ استفاده شده نه از قرینه، اون وقت این حجته برای کسی که خودش اهل خبره. این یه اصل، این یه اصل لفظی است، اهل خبره نه غیره، کارشناس به اصطلاح امروز باشه. یه اصل دیگر که مهمتر از این اصله در اینجا داریم، که اینم اشاره شد و اینجا حالا روشن‌تر بیان بشه، یه اصل دیگر داریم در از اصول لفظیه عقلایی در این مقام، و اون نکته ایست که قبلا گفتیم که اگر هر آینه کسی تبادر معنا رو کرد، صحت حمل هم دید درسته پیش خودش، ولی احتمال داد این معنایی که حالا خودش تبادر میکنه از این لفظ یا صحت هم میره که به ذهن خودش هم درسته، این نکنه بر اساس یک انس ذهنی شخصی خودش باشه، چون آنچه که حلقه وضعی است اون تبادر و انسباق معنایی است که اندل عرف از لفظ، همه عرف، نوع عرف، این لفظ حلقه وضعی مال عرف، مال نوع لغته، نه مال شخص. خوشحال حالا این تبادر و انزباق معنای این معنا از این لفظ پیش من به جهت اونسی که من با این معنا داشتم، بین این من این لفظ رو خیلی در این معنا به کار گرفتم، حالا این اونس پیش من ایجاد شده، پیش عرف ممکنه نباشه. اینجا احتمال اختلاف تبادر شخصی من، شخصی مستعلم با تبادر عرف، این احتمال هر جا بیاد که گفتیم بعضی جاها این هست، سینگه انسان سرکار با یه لفظ بیشتر داره، اهل اصطلاح خاصی باشه، خب در یه جای خاصی باشه، ممکنه این عمس ذهنی و این تبادر ذهنی شخصی باشه نه نوعی و عرفی، پس معنای لغوی این نیست، این مجازه. این احتمال رو چطور نفی کنیم؟ اینجا قبلا عرض کردیم یه اصل لفظی هست و اون اصل مطابقت فهم شخصی افراد در یه عرفی با فهم عرفیشون. وقتی خودشون میبینن هر وقت این لفظ اطلاق میکنن این معنا به ذهنشون میاد، اگر یه چیزی هم محتمل القرینه است اون حذف میکنه باز اطلاق میکنه باز میبینه همون معنا به ذهنش آمد. اینجا حالا از باب غلبه از هر بابی این خود این فهم شخصی عند العقلا اماره است و حجت است، برای اینکه فهم عرف اینه و این تبادلی که در ذهن این شده، این انسباقی که در ذهن این شده، این تبادل عرفی است در ذهن همه افراد این عرف این لغت هست. این اصل لفظی است، اصل لفظی عقلایی است، میتونیم ازش تعبیر کنیم حجیت فهم شخصی یا تبادل شخصی بر تبادل نوعی، یا اصالت و تطابق میان تبادل شخصی با تبادل نوع. و این بر اساس تعبد نیست، بر اساس غلبه است. نکتهش همون غلبه است، مثل بقیه اصول لفظیه که نکاتش غلبه و اماریت ناشی از نشأت گرفته از غلبه و کثرت مطابقت با واقعه. چون معمولا یه کسی که در یه لغتی قرار میگیره و از اهل اون لغت میشه تبادرهاشو همون القاهای های وضعی که در نزد اهل اون عرف هست در ذهن اونم شکل میگیره. بنابراین اینجا این همون اصل لفظی است که ازش میتونیم استفاده کنیم، این احتمال را نفی کنیم و این حجت کنیم. اگه میگه خواهد من این دارم هر جا این هر وقت این لفظ دارم به کار میگیرم این معنا ازش به ذهنم منسلخ میشه، احتمال این که من فرق کردم از بقیه اهل عرف چون مثلا اینجا زندگی کردم چون با این کار سر و کار داشتم بیشتر، این احتمال منفی میشه چون خلاف غلبه است، خلاف کاشفیت. این هم یه اصل است، اونجا اشاره شد بشه میشه یه اصل لفظی. برای اون اشکال دومی که ترس کردیم غیر از اشکال دو که اشکال منطقی بود، اشکال اساسی این بود که کسی احتمال بده این تبادر مستعلم یه انس شخصی است، عرف این تبادر نداره. اینجا میتونه اصالت و تطابق بین فهم شخصی و فهم عرفی رو اجرا کنه و این یه اصل عقلایی است، این یه اصل لفظی است. خب اگر بخواهی اجرا اون رجوع به غیره، اون رجوع به غیره، خب اونم اگر بکنیم بعد اصالت احتمال نید دیگری هم همینجوره. پنج نفر دیگر هم شما بهش رجوع دادی ولی در این حال احتمال دادید همه اون پنج نفر هر کسی به یه جهتی یه انس شخصی داشته، تو نفی میکنید. یعنی پس هر لفظی رو شما باید از همه تک تک اهل عرف به تک تک اهل عرف رجوع که قطعا اینجوری نید. خیر قطعا نه این کار میتونید بکنید و نه کسی از فقها این کار رو بکنه جایی که شکی هست. ما احتمال میدیم همه اینها یک عرف خاصی بوده نزدیک مخصوصا آقایون و علما به هم دیگه رجوع میکنن. به کی رجوع میکنن؟ میدن فلان فقیه چی گفته، اون فقیه دیگه چی گفته، با اینا همه در فقه کار کردن، شاید این انس در فقه اینا بوده. ولی اینجوری نیست که ما همه جا باز بریم تمام افراد رو یکی یکی بگیریم ازشون استخراج کنیم این تبادر را، قطعا اینجوری نیست. بله اونا بکنیم خوبه، قطع پیدا میکنیم، ولی لازم نیست. وقتی ما خودمون دیدیم که هر جا هر وقت این لفظ به کار میگیریم این معنا رو ازش میفهمیم، این رو میتونیم حجت قرار بدیم. قطعا هم در باب تشخیص معانی حقیقی و از مجازی اون کاری که گفتید انجام نمیگیره. اگه اون کار بخواد انجام بگیره که خیلی دشوار و سخت میکنه کار. پس این اصل عقلایی رو ما اینجا داریم، این اصل لفظی عقلایی شد. این در بحث اول که مربوط میشه به دوران بین معنای مجازی و حقیقی، و اما دوران بین معنای بین اشتراک و عدم اشتراک یا نقل و عدم نقل، اینجا از اصل لفظی داری. این بحث بسیار خوبی است و مهمی است که نکردن آقایی نوارد نشدن، همجوری مسئله رو مربوط کردن به اثبات ظهور رو تمام کردن، با اینکه این مربوط به اثبات ظهور نیست. ما در اینجا اصل لفظی داریم، مربوط به ظهور هم نیست چون هنوز قبل از استعماله. بحث مراد نیست، بحث اینه که این لفظ آیا در این معنا حقیقت شده است، پس شده مشترک، یا هنوز مجازه، یا می‌دونیم مثلا حقیقت شده است آیا از معنای اول منقول شده است، دیگه اون محجور شده است معنای اول، پس مختص به من منقول به این معنای دومه، یا هنوز معنای اولم هست در جای خودش در لغت و القه وضعی اولم باقی است، پس مشترک مثلا این دوران بین این که این لفظ منتقل شده از معنای اول به معنای دوم یا منتقل نشد. این لفظ که اون معنای اول یقینا داره، معنای دومش که مجاز بوده حقیقت شده پس شده مشترک، یا نشده پس مختص به معنای اول معنای دوم مجاز. این دوران اینجا آیا اصل لفظی داریم یا نداریم؟ اینجا این دیگه بقیه هم قبول کردن ولی اینجا فراموش کردن. اینجا گفتن عقلا اصل عدم نقل داره و اصل عدم الاشتراک رو داره، یعنی اگر شک کردیم میدونیم این لفظ معنای اول داشته، حالا در یه معنای جدیدی هم به کار گرفته میشه، حالا یا مجازن یا اینم حقیقت شده. اگر احتمال بدیم معنای اول محجور شده یا محجور نشده، اصل عدم محجور شدن میشه و بقای بر اون معنای اول، معنای اول داره. یا اگر شک کنیم از مختص بودن بیرون آمده، مشترک شده بین دو معنای، این معنای دوم هنوز مجاز مختص به معنای اوله، اصل بقای اختصاصه و اصل بقای عدم اشتراکه. این اصل عدم نقل و عدم اشتراک را به معنی اصل لفظی مطرح کردن، درست هم مرجع این اصل استصحاب نیست، چون استصحاب یه اصل تعبدیست، رقلا استصحاب ندارن. اصل تعبدی هم اینجا به درد نمیخوره، چون استصحاب تعبدی اثبات ظهور که موضوع حجیت بعد وقتی به کار گرفته میشه اثبات اون رو نمیکنه مگر به نحو اصل مثبت. لازمه بقاء مثلا معنای اول و عدم منقول و محجور شدن اینه که اگر متکلم اون رو به کار گرفته بدون قرینه مثلا قرآن معنا رو بخواه معنای اول رو بخواه، این ظهور یک امر تکوینی است، یه امر شرعی نیست، موضوع حجیت شرعی است، این ثابت نمیشه مگر از باب ملازمه عرفی، ملازمه تکوینی و عقلی که این اصل مثبته، یا به نحوی برگرده به استصحاب تعلیقی که در شرح داده شده در جزوه و در کتاب. بگیم اگر قبلا به کار میگرفت ظهور در این داشت، حالا که به کار میگیره ظهور در این داره، این هم استصحاب تعلیقی در موضوعات همون شبهه اصل مثبت رو داره. پس این به اصل عدم نقد استصحاب نمیتونه برگرده، چون اولا عقلا استصحاب ندارن، اون اصل تعبدی، اون اصل تعبدی شرعیه، ثانیا اصل تعبدی هم اینجا به درد نمیخوره چون اثبات ما و موضوع الحجیه را نمیکنه مگر به نحو ملازمه عقلی که اصل مثبت. پس این اصل عدم نقد چیه؟ یه اصل عقلایی است. این اصل عقلایی حدودش چیه؟ ملاکش چیه؟ حدودش چیه؟ این بحث مهمیه. این اصل عقلایی مطلق نیست، اصل عدم نقل و عدم اشتراک. جایی هم بحث نکردن آقایون، به استثنای یکی از بزرگان یه اشاره یه جایی داره در کتابش، مرحوم ایروانی شاگرد مرحوم شیخ، صاحب حاشیه بر مکاسب، حاشیه بسیار ارزنده است، چون معاصر مرحوم آخوند بوده و دقت‌های بسیار ارزنده ای داره، هم در فقه هم در اصول، هم کتابی اخیرا چاپ کرده، اونجا جو متعرض این شده و مرحوم شهید صدر هم اینجا متعرض شدن. این اصل عدم نقل و عدم اشتراک اولا ملاکش چیست، ثانیا شرط جریانش چیست به عنوان یک اصل لفظی، این بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.